نوشتم پستم. دوستان سلام عرض میکنم، خوش اومدید. دوباره وقت ما یار بود که در خدمتون باشیم و داستانهای مثنوی رو با هم پی بگیریم. اگر دوستانی هستن که تازه به ما پیوستن، من فقط محض اطلاعشون عرض میکنم که صحبتهای امروز ما محصول 5 سال صحبته و بعد از 5 سال صحبت به اینجاها رسیدیم و داستانها به هم ربط دارن، این سالها به هم ربط دارن. اگر موضوعاتی هست براشون روشن نیست و احتیاجی به توضیح داره، حتما مباحث رو گوش بدن. گوش دادن مباحث خیلی از سوالات رو خودش حل میکنه، چون ما از یه پایه شروع کردیم تا امروز به اینجا رسیدیم. بله، داستان امشب ما هست از دفتر سوم. دفتر سوم داستان مشغول شدن عاشقی به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق خیش و معشوق آن را ناپسند داشتن، که طلب دلیل اند حضور المدلول قبیحون و الاشتغال بالعلم بعد الوصول الى المعلوم مذمومون. یه عاشقی به معشوقش رسید، نامه رو باز کرد و شروع کرد به نامه های عاشقانه خوندن. معشوق این رو نپسندید و گفتش که دنبال وسیله رفتن وقتی که به هدف رسیدی کار قبیحیه، این ترجمه عربیشه، و مشغول شدن به علم بعد از این که مجهول معلوم شده، این هم کار مذمومیه. این داستانیه که امشب میخواییم با هم بخونیم. قبل از اینکه این داستان رو با هم بخونیم، دو تا داستان هستش که این دو تا داستان قبل از این داستان اومده که اینا با هم ربط دارن. یکیش داستانه و یکیش حکایته. من دو تا داستان قبل این رو میخونم که مدخلی باشه برای اینکه وارد بشیم به این بحث. دو تا داستان قبل این هست: مثل در بیان آن که حیرت مانع بحث و فکرت است. آن یکی مرد دمو آمد شتاب، پیش یک آینه دار مستطاب. یه مرد دمو، یعنی کسی که ریش سیاه و سفیده، کسی که ریش سیاه و سفید داشت، با شتاب اومد پیش آینه دار، یعنی سلمونی، آرایشگر. اومد پیش آرایشگری که ماهر بود، مستطاب یعنی ماهر. گفت از ریشم سپیدی کن جدا، که عروس نو گزیدم ای فتا. گفتش که ریشای سفید من رو از ریشای سیاه هم جدا کن، چون میخوام عروسی کنم. ریشای سفیدم رو بکن، به اصطلاح اصلاح کن، و بذار فقط ریشای مشکیم بمونه. ریش او ببرید و کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین مرا کاری فتاد. تمام ریش این آقا رو زد و گذاشت جلوش، گفتش که خودت بشین و این کار رو بکن، خودت ریش سیاه و سفیدتو جدا کن، برای من کاری پیش اومده. این سؤال و آن جواب است آن گزین، ندارد درد دین. بهش گفتش که این ریشا رو میذارم جلوی خودت و خودت اینها رو از هم جدا کن، سیاه و سفیدش رو. این سوالی که تو میکنی، درخواستی که تو داری، جوابش همینیه که من سلمونی دارم بهت میدم. این داستان تموم میشه، یه داستان دیگه رو بلافاصله شروع میکنه. آن یکی زد سیلی مرزید را، حمله کرد او هم برای کید را. یه نفر اومد سیلی زد به زید. زید میدونید مثل ایکس و ایگرگ ما میمونه، زید و عمر که میگن. یه آقای اومد یه سیلی زد به یا آقای دیگه، اینم دردش گرفت، عصبانی شد، حمله کرد که اون کسی که زدتش بزنه و انتقام بگیره. گفت سیلی زن سوالت میکنم. اون کسی که سیلی زده بود گفت یک سوالی میخوام ازت بکنم، پس جوابم گوی وانگه میزنم. گفتش که بذار سوالمو بکنم، جواب سوالمو بده، بعد اگه میخوای انتقام بگیری از من انتقام بگیر، میخوای جواب بدی بزن. بر قفای تو زدم آمد تراق، یک سوالی دارم اینجا در وفاق. گفت یکی زدم پس گردنت و از اون یک صدای ترقی اومد، برای من یه سوالی ایجاد شده. این ترق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ و این که من زدم پس گردن تو، این از صدا از دست من بلند شده یا از پس گردن تو بلند شده؟ اون کسی که کتک خورده بود گفت از درد این فراغت نیستم که در این فکر و تفکر بیستم. اون که کتک خورده بود گفتش که از این دردی که به هم وارد شده توی این مهلت نمیده که این فکر رو داشته باشم، این تفکر رو داشته باشم که این صدا از کجا بلند شد. تو که بی دردی همی اندیش، این نی صاحب درد را این فکر هین. این فکر هین ببخشید. گفتش که توی که کتک زدی این چیز را انجام بده، این سوالات رو بکن، این فکر رو بکن. اون کسی که صاحب درد هست، صاحب درد این سوالا رو نداره که صدا از کف دست تو بلند شده یا از قفاگاه من، از گردن من بلند شده. اونی که درد داره تو درد خودش هست. یه صحبتی رو باز میکنه و در حکایت بعد مطرح میکنه که این خیلی قابل توجهه. میگه که درد، کسی که درد داشته باشه دنبال علاج دردشه، دنبال این نیستش که سوال کنه این درد از کجا بلند شده. دنبال درد وقتی که میره فشار درد اذیتش میکنه، سوال رو کسی میکنه که دردمند نیست. ببینید چند تا موضوع رو من باید قبل از اینکه این صحبت ها بشه خدمتون بیان کنم که درد به کجا میخواد بیانجامه، این از درد به چی میخواد برسه. یکی از کارهایی رو که ذهن با ما میکنه، مشغول کردن بیش از اندازه ما به نکاتیه که برای ما جدیتی ندارن، برای ما چیزی رو عوض نمی کنن. و بعد مثالی رو میزنه که آقا مگر پرسیدن جرمه؟ مگه دونستن بده؟ در صورتی که نمیدونه سوالهای خیلی جدیتری در کنارش هست، مسائل خیلی جدیتری داره، تحت فشار خیلی دردها هست که اصلا توجهی به اون نمی کنه. توجه داره به چیزی میشه که حالت ضرورت برای اون فرد نداره. این یکی از کارهای ذهنه. ببینید ما در زندگی خودمون اگر نگاه کنیم، همه انسان‌ها دنبال خیلی سوالات میرن، دنبال خیلی سوالاتی که جوابش چیزی رو تو زندگی ما عوض نمی‌کنه، فقط مشغولیته. حتماً براتون این سوال پیش اومده، با بارها هم سر این موضوعات صحبت شده که انسان فرض کنید از آدم و حوا بوده. خب حالا انسان از آدم و حواست یا انسان از میمونه؟ خیلی خب، حالا یکی میاد میگه انسان از آدم و حواست، انسان از میمون نیست. علم میگه نه، انسان از میمونه. هرچی، بعد به این نتیجه میرسیم که خب این آدم و حوا که دو نفر بودن، پس چجوری میشه که این آدم ها زیاد شدن؟ خب در نتیجه بچه هایی که از حوا اومدن بیرون، اینا خواهر و برادر بودن و اینا با هم ازدواج کردن و نسل امروز ما هستیم که بقایای اوناییم. خب حالا دنبال یه سوال دیگه میریم و اون سوال اینه که خب تمام مشروعیت بشر میره زیر سوال، ولی هیچ وقت در نظر نمیگیریم به هر طریقی که بوده تو الان اینجا هستی، تو اینجا داری زندگی میکنی. حالا چه آدم و حوا بوده، چه میمون بوده، چه خواهر و برادر با هم ازدواج کردن، نسل بشر ادامه پیدا کرده، در هر صورتی تو اینجا هستی. مسائل خیلی جدیتری رو داری که بهش توجه نمی کنی چون از درد دوری. اون کسی که مورد اون سیلی قرار گرفته، نماد گرفته از انسانی که متوجه سیاهی نفس است، انسانی که متوجه هویت فکری شده که من در هویت فکری قرار گرفتم، نفس داره روزگار منو سیاه میکنه و هی مسیر حیاتی منو، شادمانی من رو، خلاقیت من رو از من گرفته. حالا دنبال این هستم که ببینم این صدا از کجا در اومده، دنبال این هستم که ببینم کی چجوری ما رو به اینجا رسونده. در هر صورت تو در اینجا هستی، عمر هم داره چهار نل روی پایان میره. تو چه دریافتی از خودت داشتی؟ تو چه شناختی روی خودت داشتی؟ این اون دردیه که این مطرح میکنه. این عمری که رفت تو به کجا رسیدی؟ کسی که این درد رو داره دنبال سوالاتی که به دردش نمیخوره، دونستن و ندونستنش چیزی نیست و فقط ذهن ما پرده‌ای میکشه در مقابلش که بالاخره کوهس کنجکاوی در انسان هست. وقتی که شما با یک واقعیتی رو در رو میشید، اگر شما به یک مسئله جدی میرسید، وارد خونه میشید و خونه رو در آتش میبینید یا در اتاق هستید، اتاق آتش میگیره، هیچ موقع از سوال نمی کنید که علت آتش چیه، اصلا چرا آتش به وجود میاد، آتش چه نوع مضراتی رو خواهد داشت. اولین چیز برای شما نجات از دست آتشه. صحبت اینه، اون کسی که درد داره، داشتن درد، کسی که به این حقیقت میرسه که باید کاری بکنه، باید خودش رو از این خاری که در پاش رفته و خاری که در وجودش رفته نجات بده. این فرد وقتی به اینجا میرسه، این دردمندی رو حس میکنه، یک تحولی رو به وجود میاره که در داستان بعدی راجع بهش صحبت میکنه. این تحول که به وجود میاد، یکی از مهمترین تأثیرات رو در وجود انسان میذاره. ببینید، من یه نکته رو خدمتون بگم تا به این بحث برسیم. من امشب دو تا لغت رو باید خدمتون توضیح بدم از دیدگاه مولوی، که این دو تا لغت در مثنوی و همینطور دیوان کبیر بسیار به کار رفتن. یکی ایمانه، یکی کفره. هر دوتای اینها رو شما در مثنوی و دیوان کبیر بسیار میبینید. من چهار معنی از ایمان خدمتتون ارائه میدم و همینطور کفر. ببینیم که نظر اینها دقیقاً چیه تا این مسئله دردمندی باز بشه. ببینید، ایمان از نظر لغت، اولین مسئله، هم میدونیم بارها هم صحبت کردیم، از لغت امنه گرفته میشه، یعنی به جای امن رسیدن، کسی که در جایگاه امنی قرار میگیره. کفر هم از لغت کفره گرفته میشه، یعنی پوشاندن. شما وقتی که یه چیزی رو میپوشونید به این میگن کفر، و کسی که چیزی رو میپوشونه بهش میگن کافر. این معنی لغوی این داستان است. اما مسئله دوم، ما ایمانی داریم که به این ایمان میگن ایمان فقهی، ایمان شرعی. یعنی شما اگر در یک دینی، حالا چه اسلام به عنوان مثال، کلمه شهادت این رو میگید، مسلمان به حساب میاد. در دین دیگه وقتی که به اون دین ایمان میارید، باور میکنید، میگن مؤمن هستید. اینو بهش میگن ایمان شرعی. ایمان معنی سومی داره و اون در کلام هست که برگرفته از فلسفه است. میدونید کلام با فلسفه رابطه خیلی تنگاتنگی دارن، و اون اینه که ایمان با یقین معنی میشه. یعنی شما زمانی که به یک چیزی کاملا ایقان پیدا میکنید، بهش مطمئن میشید، فلسفه و کلام به ما میگه که این ایمانه. این سه تا معنی که من میخواستم خدمتتون بگم. عرفای ما معنی چهارمی رو برای ایمان و کفر در نظر گرفتن که عمدتاً منظور اینها چه در مثنوی و چه در دیوان کبیر از ایمان و کفر همینیه که من خدمتون میگم. شما در بقیه ابیات هم چه در حافظ چه در سنایی میبینید این چیزها رو. وقتی که شما راجع به یک چیزی مطمئن هستید، به ایقان میرسید، به یقین میرسید، این یک اعتماد فکریه. یعنی شما وقتی چشمتون رو باز میکنید میبینید من اینجا نشستم، مطمئن هستید که آدم اینجا داره صحبت میکنه و یه عده دارن گوش میکنن، میشه یقین. همیشه در فلسفه و در علم کلام متضاد ایمان رو شک میگیرن، میگن شک متضاد هست با ایمان. اینها میگن ایمان این نیست که انسان به چیزی باور داشته باشه. ایمان اصلا این نیست. لغت یعنی کسی که در جای امنی قرار گرفته. میگه ایمان یک فرم وجودیه، یک طور وجودیه، یک نوع حرکاتی هست در انسان که به این میگن ایمان. و این طور وجودی، این فرمی که یک وجود داره، ایمان ازش نام میبره و یک وجودی وجود کفره. حالا اینی که اینا میگن یعنی چی؟ میگن که شما هر فرمی که اعتقاد و ایمان به چیزی پیدا میکنید، این یک حرکت فکریه. شما میتونید به چیزهایی باور داشته باشید، بعد به شک کنید. این حرکت حرکت فکره و بعد شکتون درست باشه، اون یقین فرو بریزه. اما در ایمان شما این حالت رو ندارید. به همین خاطر در عرفان ما انسانها میتونن به خدا باور داشته باشن و کافر باشن، میتونن به دین ایمان داشته باشن و کافر باشن، میتونن به هیچ خدایی معتقد نباشن، به هیچ چی معتقد نباشن و مؤمن باشن. خیلی نکته باریک اینجا هستش. این رو یک مرحله‌ای از وجود انسان میدونن. بخوام ساده تر خدمتتون عرض کنم، اینطور بیان میکنن که این حرکت وجودی در انسان وقتی که انسان با حقیقتی رو در رو میشه و در مقابل این حقیقت خاضع خشوع داره، وقتی که میبینه خودش لطمه میخوره، من هویتیش از بین میره، ولی توجه به این موضوع نمیکنه، حقیقت رو وقتی که دید سر فرود میاره، میگن این یک نوع وجود نرمی داره، یک نوع وجود خاضعی داره که این ایمان در قلبش جریان داره. این مسئله قبل از مولانا، شاید بیش از 300 سال قبل از مولانا، به وسیله امام محمد غزالی توضیح داده شده. در احیاء علوم دین خود امام محمد غزالی میگه که بسیار از متکلمین فیلسوف‌ها بودند که هزاران دلیل برای اثبات خدا می آوردن، ولی خدا در وجود اینها و در زندگی اینها حضور نداشت. و کسانی بودند که باورمند به خدا نبودند، ولی در زندگی عملیشون خدا حضور داشت. میگه بعد از اینکه من حریف‌ها رو خورد می کردم و متقاعدشون می کردم به دین خودم، به طرز فکر خودم، متوجه شدم که یه وقتایی حقیقت بر دهان حریف جاری میشه، حریفه که داره یک حق رو میگه، اما من و خیلی دیگه از متکلمین حقیقت رو نمیپذیرین با وجود اینکه میدونیم حقیقته، میپوشونیمش که حقیقت پامال بشه اما من پامال نشم، اما من لطمه نخورم، آبروی من نریزه، نگن شکست خورد، نگن آدم بد است. ولی حقیقت از بین رفت. اونجا ما امام محمد غزالی میگه تحولات زیادی در من ایجاد شد، بسیاری از حکمها رو پس گرفت که آقا اینهایی رو که ما میگیم فقط برای خورد کردن دیگرانه. شما در وجود خودتون نگاه کنید، این فقط مربوط به مسائل دینی نیست، حتی مسائل عرفانی نیست، چقدر تو زندگی پیش میاد که میدونیم حق با ما نیست، در مقابل فرزندان، در مقابل همسر، در مقابل دوستان، در محیط کار، در هر جای دیگه ای میدونیم حق با ما نیست و میدونیم حقیقت جای دیگه است، اما میپوشونیمش که حقیقت از بین بره ولی من از بین نرم. این بسیار نکته مهمیه، از اون جاهاییه که باید بهش نگاه کرد، به خصوص برای کسانی که در این مسیر حرکت میکنن توجه داشته باشن که وقتی که ما حقیقت رو پوشوندیم یعنی کفر، از نظر عرفان ما یعنی کفر. حالا تو میخوای به خدا باور داشته باش، میخوای نداشته باش، میخوای به یک دینی اعتقاد داشته باش، چه ابراهیمی چه غیر ابراهیمی، میخوای نداشته باش، میخوای باورمند به هر چیزی باش، جایی که حقیقت رو دیدی و تسلیم این حقیقت نشدی، اونجا جایی هستش که وجود انسان وجود سختیه که اینها بهش میگن این فرد وجودش کافره، نه کافر به معنی شرعیش و نه کافر به معنی فلسفی و کلامیش، کافر به این معنی که با وجود این که میدونه میپوشونتش. اگر همین یه فرمول اینها رو، و خیلی جالبه مولانا میگه این از مسائل اکتسابیه، یعنی انسان میتونه تحول وجودی داشته باشه، با همون صحبتهایی که تو این چند ساله کردیم، دیدن، ببینه خودش رو، ببینه که دارای چه خصائصی هست، این میتونه دچار اون تحول بشه. این چیزی نیستش که ذاتی باشه، انسانها چشمشون رو این میبندن. اگر همین یه فرمول رو شما در قبال زندگی یه عملی پیاده کنید، همین یه فرمولی که اینها میدن، خضوع در مقابل حقیقت، ببینید چه تحولاتی در زندگی خانوادگی، کاری و بقیه مراتب به وجود میاد. جایی که حقیقت رو میبینی در مقابل اون حقیقت تسلیم شو. ما همین کار رو میکنیم، فرزندمونم از ما یاد میگیره، همسرمونم به ما نگاه میکنه، دوستمونم به ما نگاه میکنه، خود اون هم این زمینه رو داره، اون وقت میبینید ما فقط داریم در یک وجود متضاد سخت با هم زندگی میکنیم. به خاطر همین مجبور میشیم فقط ترسیم بسازیم. من که نمیخوام بپذیرم چه اشتباهی کردم در قبال شما، باید چه بکنم؟ باید ترسیم بسازم، خودم رو خوب کنم، شما رو خراب کنم. بزرگترین معضل جامعه امروز خود ما همین هست یا نیست؟ یا همین این سادگی برای ما بیان میکنن که آقا شما فقط به خاطر 4 حرف دیگران هر چیزی رو زیر پا میذارید. این از مهمترین مسائل. بعد مولانا میگه که آدمهایی که یک همچون وجود سختی رو دارن، اینها در مسیر معنوی قدم از قدم نخواهند برداشت، چون به دنبال چیزی هستند که این چیز ترسیم و توهم اینهاست این چیز رو برای اینا عوض نخواهد کرد. اینها به دنبال چیزی میرن که پشتشون به حقیقته. هر چی جلوش بگیری نمیخواد ببینه. این بحثش این نیست که نمیفهمه، این بحثش این نیست که خوابه، این خودشو زده به خواب. در دفتر دوم برای اینکه این صحبتایی که خدمتتون کردم توضیح بده مولانا من چی دارم میگم همینه. در دفتر دوم جایی که داستان موسی و ساحران رو بیان میکنه میگه چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق القمر باور نکرد. ارتباط درد رو شما با وجود ایمانی ببینید. کسی که درد این رو داره که